مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت از نون تلخ زنده بگوری.
پیر غزل خان من، بار دیگر با سرود چهره انسانیت، مرد بلیغی به بلندای عشق، قیصر و داشاکل و خاک و بلوچ، آمده تا واکند بند دل خسته را. جان شکسته از درد پنجره بسته را، باز بگو رفیقم حضرت مسعودیم، جاده شمران و شب در دل شهناز دو، با پدر و منفرد قصه دیگر بخوان، باز بخوان رفیقم، سینه تنگ تو را میشنوم رفیقم. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 17 فوریه یا فوریه 28 بهمن، به شما سلام. دیشب فرصتی پیدا کردم مصاحبه مطبوعاتی مسعود کیمیایی رو با پولاد پسر نازنینش بعد از نمایش فیلم تماشا کردم. حالا فیلمی که چه بازی ها براش در آوردن، چه داستان ها، من تعجب میکنم تهیه کننده ای که به ظاهر اینطور که من دیدم آدم معقولی به نظر میرسید، هنرپیشه هایی که بعضا مدیون مسعود هستن. پرویز جان، پرویز پرستویی، مسعود از تو یه آدم دیگه ساخت، یه چهره دیگه شدی تو. تو نباید دل مسعود رو میشکستی شهاب، از تو انتظار نداشتم. بارها بازی تو رو ستودم، شخصیت تو. بابا مسعود کیمیایی 80 سالشه، حرف پولادم شنیدم. چه انتظاری داریم از یه مردی که 50 سالی داره فیلم میسازه؟ مسعود اشاره میکرد به اون روزایی که شروع کرده بود. ما تو فردوسی عباس پهلوان که خب انرژی و نیرو آتش فشان بود، ما هم دنبالش، من و سیروس الوندم شب و روز کیمیایی شده بودیم. من تو مجله فیلمم که اونجا هم که بودم، که اون صحنه حمام و با تقی مختار عزیز رفتیم حمام قیصر رو گرفتیم که برقم نزدیک بود ما رو بگیره. قیصر برای ما یه زندگی بود، قیصر برای ما یک حرکتی بود که هممون رو دگرگون کرد. میخواستیم خفه کنیم کاووسی رو با اون حرفایی که زده بود، ولی با انسان شایسته و برجسته مثل پرویز دوایی، اون اومده بود و اون نقد جانانه و زیبا رو نوشته بود. پرویز نوری هم ایوونکی قشنگ نوشته بود. اما آقای گلستان، گلستان نازنین عزیز، استاد همه ما، گلستان عاشق، چقدر زیبا. مسعود زلزله را انداخت، پاداش زلزلهش بعد از 50 سال اینه که باهاش این رفتار بشه. برای اینکه دو تا تهیه کننده وزارت اطلاعات بیاد به شما فیلم بده یا دستمزدهای آنچنانی بده، خدا شاهد فروتنی رو یاد بگیرید. من براتون میگم پسر من کارگردانه و جوونه، سی و اندی سالشه. وقتی فیلم امریکن اولتراشو رو فرش قرمز اومدن، چند تا از این چهرهای هالیوود برجسته اومدن، مثلا مایکل داگلاس اومده بود. من مدلی که پسرم رفت جلو این رفتار کرد، حالا جوون، اسم داره، برای خودش کسی شده، فیلم اولش پراجکت ایکسش پرفروشترین شده، ولی فروتن خاک جلو این بزرگا. این ما عادت کردیم. من مهدی اخوان ثالثو میدیدم پا میشدم از جا، جلو شاملو نمیشستم. الان رویایی رو ببینم با همه وجودم بهش حرمت میذارم. اسماعیل خویی تخم چشم منه، حرمت بگذاریم. دهباشی خیلی بهش علاقه من شدم به خاطر مصاحبهش با کیمیایی. خیلی هم مصاحبهاش رو دوست نداشتم، گرفتار سیاست بود و اینا، ولی گفتگوش با کیمیایی نشان دهنده یک انسانی بود که مسعود ازش پرسید ببینم تو به این چیزا اعتقاد داری؟ به رفاقت، به خانواده، به مردانگی، به اینجا؟ گفت آره. گفت آره اعتقاد دارم. برای همینم هم تونسته بود با مسعود به اون زیبایی صحبت کنه. مسعود جان خسته نباشی، من فیلمتو ندیدم، خواهم دید، راجبش خیلی خوندم، حرفای پولاد رو گوش کردم، ماشاءالله چه پسر گلی شده، زنده باشه. معلومه دیگه، پسر تو و گیتی باید پولاد بشه. اون گیتی نازنین، اون زن هنرمند برجسته، اون زن همیشه عاشق. یادم هست قبل از اینکه بیام، ناچار بشم بیام، یک شب گیتی اون لباس سفید رو پوشیده بود و اون ترانه‌ای رو خوند که معنای عشق در زیباترین وجهش بود برای مردش. مسعود عصبانی نشو، اینا بچه، تو جایگاه خودتو داری پیر غزلخان من. منم پیر شدم، حالا تو 10 سال جوانترم، ولی یادته تو که اونجوری میدویدی، منم 15-16 ساله میدویدم که نگاه کنم مسعود چی کار داره میکنه. مسحور تو بودیم و خدا رو شکر میکنم که بازم دیدمت. خدا رو شکر میکنم از ظلمی که به تو شد، به بیزایی شد، توی کتاب قطعه زنجیره این به تفصیل بر پایه اسناد خود سعید امامی پرده برداشتم و مفصل نوشتم که چه نقشه‌ای برای شما داشتن و تو چه با چه مردانگی و دلاوری این نقشه رو خونسا کردی، و همینطور بهرام جان بیزایی. آره گلایه مهرجویی عزیزم شنیدم، چه با شما کردم. سعید جان راد مرسی که رفتی اونجا، ولی نباید دل مسعود هیچ وقت بشکنی. و دختر نازنین احمد رضا تو هم بودی اونجا. احمد رضا جان چه دختر گلی داری که اونم بود اونجا. درود بر همتون. دیشب 2-3 ساعتی احساس میکردم تو غربت نیستم، پیش شما هم اگر منم اون گوشه نشسته بودم پیش جیرانی و قرار بود میکروفون رو بعد از جیرانی بدن به من، بگن تو هم 3-4 کلمه راجع به مسعود حرف بزن. چقدر دلم میخواد صحبت بکنم. امروز تولد 3 عزیزه، 3 نقطه درخشان توی ادبیاتمون: صادق جان هدایت، غزاله علیزاده که این دو رفتن، و شهرنوش جان پارسیپور. شهرنوشی که هست و جاودان و پایدار باشه و می نویسد، زیبا می نویسد و در امریکاست و در آثار زیباش در این سالها دلهای ما رو پربار و پر عشق کرده. دکتر براهینی وقتی غزاله خودکشی کرد توی جاده درختی و خانه ادریسی ها انگار بغل اونجا، براهینی یه شعری گفته برای غزاله. یه تیکش گوش بده.
حالی که به نخجیر آیی از کشمیر، شالی از دریا آیی با، حالی که به اون گودی بیما آیی و سیاهایی خواب آیی از مخفی در، حالی که ندانی که نمیدانی، ندانی میدانی، با آن لب بالا برگشته بالا، لا 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 تو غزال لا، حالی که تو بازوها را خالی کردی.
غزاله. یه تیکه کوتاه هم درباره هدایت ببینیم، بعد برگردیم به سیاست و به زندگیم.
داستان او این بار در پاریس اتفاق می افتد، در بهار سال 1330. قهرمان داستانش خانه گرفته در محله‌ای در شمال پاریس به نام شامپیونه، شماره 37 مکرر. چند روزی بیشتر از اقامتش در خانه نگذشته که بوی گاز در راهروها می پیچد. روز بعد مهمانی که دعوت کرده بود در را باز می کند. جسد صادق هدایت کف آشپزخانه است.
ما رفتیم تو تا پلیس قبل از ما رسیده بود با اون آقای مقدم و بلند کرده بود از زمین گذاشته بود روی تخت خواب. خیلی راحت با راحت رفته بود، ولی تمام پنجره ها رو لاش پنبه گذاشته بود که نبود هوا بیاد تو. اینقدر دقت کرده بود که حتما از بین بره.
این هم صادق هدایت بوفه کورشو برای ما گذاشت با کتاب های دیگرش، با حاجی آقا با گذاشت همه رو. البعث الاسلامیه این کار پیش بینی میکرد. شما وقتی که فخرالدین حجازی اومد بود لندن با یه تیم همراهش میرفتن کیتو، کنفرانس اوپک بود، بعد وسط فرودگاه من سفر میرفتم، دیدم یه گوشه اینا شلوارشون رو دفتن با پیژامه، پیژامه هم توی جوراب، واسطن نماز دارن میخونه. خیلی منظره بدی بود، خیلی منظره بدی بود، در حالی که در فرودگاه لندن یک جای اتاقی برای نمازخانه هست، یه چیزی مثل یک اتاق برای انجیل هست و کسایی که میخوان برن دعا بکنن، بغلش هم یه اتاق به عنوان مسجد، اما اینا وسط اونجا برای تظاهر ایستاده بودن. منظر همون البعث الاسلامی. و بچه کارهای میکردن دیگه، دیپلماتشون در برزیل دختر بچه های کوچیک و آزار میداد و نمونه های متعددی که فراوان داره. رژیم جهل و جور و فساد چون تمام اساس و پایش دروغ و فریبکاریه، بنابراین خب این دروغ و فریبکاری رو شما هر جور که نگاه بکنید باز به دروغ و فریبکاری میرسه، به درستی و راستی نمیرسه. حالا من امروز براتون خواهم گفت راجع به انتخاباتشون. اما تجمع دیروز دانشگاه امیرکبیر درود میفرستم و همینطور بچه های دانشگاه صنعتی در 40 سقوط هواپیما و وحشیگری لباس شخصی ها که بهشون حمله کردن. این منظر و مشهد رو نگاه کنیم با هم.
همه رای خوابم ننه ما بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ هرکاشتر دیزی ما باز نمیمان، هرکاشتر دیزی ما باز نمیمان، یا کاشتر گرب کمی شرم و حیا بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ شکستند و دریدند و تکندند، خورزند و شکستند و دریدند و تکندند، هر چیز در این خانه بیبرگ و نبا بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ گفتن چه میریم و چنانیم دریقا، گفتن چه میریم و چنانیم دریقا، این ها همه لالایی خواباندن ما بود، عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ این کاشتر دیزی ما باز نمی ما.
قربانی امنیت پایان جمهوریت، قربانی امنیت پایان جمهوریت،
آوانگه خرداد یاد آفور و بیداد،
آوانگه خرداد یاد آفور و بیداد، آوانگه خرداد یاد آفور و بیداد.
نه تحریف نه تحکوم این از حرف من بود،
نه تحریف نه تحکوم این از حرف من بود، نه تحریف نه تحکوم این از حرف من بود.
نه بادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه،
نه بادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه،
درود به شما فرزندان عزیزم، درود به همه تون دلاوران، دلاوران در برابر این رژیم جهل و جور و فساد باید ایستاد، رژیم فریب، رژیم دروغ. یه چیزی که برای من خیلی جالبه، آقای حاج قاسم سلیمانی به لقاء الله پیوند میخوره، میفرستنش به لقاء الله، جلوی نقشه شومش رو میگیرن که قرار بود یه کشت و کشتاری در منطقه سبز راه بیاندازه. حسن نصر و شیطان، رهبر حزب و شیطان، برای که از او قدردانی بکنه میده یه مجسمه ازش درست میکنن تو مرز تو سوریه و لبنان، اون مثلث رو به اسرائیل که دستش هم میچرخه، مثلا رو به اسرائیل، آقای حاج قاسم سلیمانی، آدمی که یک تیر به اسرائیل شلیک نکرد، بلکه با سیاست‌های خودش امثال شارون‌ها و نتانیاهوها رو قدرت داد بهشون تا مسئله فلسطین رو زیر پا بندازن، له کنن، تا ملت فلسطین رو له کنن، تا حق فلسطینی‌ها رو بگیرن، تا آقای ترامپ بیا طرح بزرگش رو بیاره مبنی بر بلعش بیت المقدس. این آقای حاج قاسم سلیمانی بود و دار و دسته که مثل خود چند حسن نصر و شیطان بقیهشون اسماعیل هنیه، همه از یه قباشن، همه نوکران محمود زهار، همه نوکران مقام معظم رهبری هستن. آن راستی یه چیزی یادم رفت، اینو من اینجا شو نوشتم حتما بهش اشاره کنم، که به نظر من خیلی خیلی مهم. مجتبی جان واحدی یه مطلبی نوشته بود، بسیار مطلبش قشنگ بود، خیلی مطلب با عدالت و با اعتدال و منطقی، و در اون سوال کرده بود از آقای دکتر مهاجرانی که ایشون اقامتشون چجوریه، چجوری زندگی میکنن. اشاره هم کرده بود قبلا در شرق الوسط بودن، و حالا هر انسانی به هر حال با قابلیت های آقای مهاجرانی میتونه هر جای دنیا باشه زندگی کنه، به هر حال آدمیست اهل قلم، مطالعه داره، میخونه، کارهای جاهای مختلف از این مراکز فرهنگی و غیره، اون زیاد مهم نیست، اون میتونه زندگی خودش رو تأمین کنه. در مورد اقامتشون هم خیلی طبیعیست، آدمی که از ایران میاد وزیر بوده، حکم زندان برای صادر شده، بلافاصله اینجا بهش پناهندگی میدن، بعدم گذرنامه انگلیسی بعد از مدتی، بنابراین ایشون از نظر اقامت و اینا هیچ مشکلی نداره، گذرنامه هم داره، هیچ بعد از این شما میدونید اینجا وقتی هم گذرنامه انگلیسی گرفتید، گذرنامه ایرانیتون هم میتونید برید تمدید بکنید. خیلی ایرانی ها هستن گذرنامه انگلیسی دارن ولی گذرنامه ایرانی هم دارن، بعد با گذرنامه ایرانیشون سفر میکنن میرن ایرانو میان. در اون دوران پناهندگی کسی حق نداره بره، گون که بعضی ایرانی ها میرن، به خصوص دوستان ما تو سوئد میگفتن ایرانی ها میان اینجا همه صحبت از شکنجه و کشتار و پدرشون در اومده و گذرنامه ندارن، بعد که پناهندگی میگیرن ما خبردار میشیم رفتن ترکیه، گذرنامه شون اونجا بوده، از اونجا رفتن ایران و برگشتن. که سر این ماجرا سوئد شروع کرد مقرراتی گذاشتن و اخراج میکرد، پناهندگی رو لغو میکرد. اینجا در هر حال شما بعد از اینکه اقامت دائم گرفتید، اول که پناهندگی میگیرید کش به کش فرق میکنه، بعضی ها رو 4 ساله میدن بهشون، بعد 1 ساله، 5 ساله، بعد از 5 سال هم اپلای میکنن برای ملیت بریتانیایی، وقتی ملیت بهشون دادن گذرنامه بریتانیایی هم میگیرن. بندم دارم به خاطر سفر کردن، چاره ایم هم چون گذرنامه ایرانی ندارم، تمدیدم نشده، شایدم الان برم گذرنامه ببرم برام تمدید کنه. یعنی تمدید گذرنامه چیز مهمی نیست، مهم اینه شما وقتی رفتیم توی دیگه نمیتونی بیای بیرون. داستان ما اینه. آقای مهاجرانی هم اگه تا الان نرفته ایران، نگرانیش اینه که اگه رفت ممکن نذارم بیاد بیرون، ولی حتما میرفت، نشون میده که علاقمنده بره. هر کسی عاشق اون سرزمینه. من نمیخوام برم شغل بگیرم یا دوباره ولی فقیه عنایت ببندی داشته باشه، نه، من میخوام سر مزار پدرم برم، سر مزار مادرم برم که در حسرت دیدارش موندم، سر مزار برادر ناکامم برم سری بزنم به جاهایی که دوست دارم، برم امامزاده صالح، سر مزار احمدم. این چیزایی که من دوست دارم با آخرین بار ببینم، برم کوچه عدلیه مشهد، برم سر مزار حاج شیخ، برم بیدخت. یه چیزایی هست شدم از ذهنش نمیره بیرون، اون رو میخواد. لابد آقای دکتر مهاجرانی هم دلش تنگ شده برای عراق و برای اون منطقه و اون قصه ها و داستان ها و ولی در حال برای مشتبه عزیزم میگم مشکلیشون مشکل اقامت یا گذرنامه و غیره نداره، مشکلی زندگی هم نداره، ایشون چون منزل داره بنابراین قسط خونه میده لابد، یعنی چیز مشکل خاصی نیست. و باری آقای اشاره به حسن نصرالله کردم، یک خاطره آخرین عکسش با قاسم سلیمانی جالبه، این هم نگاه کن.
في عندما يأتي الإخوة هم يعني هم في المكتب، هم يأتون بالكاميرا ويبدأون بالتصوير، أحيانا لا يفعلون ذلك، لكن هذه المرة الأخيرة هو قال لهم، ناداهم وقال أين الكاميرا، تعالوا نريد أتصور أنا والسيد. ولذلك كنا نتصور في يعني في حالات في الصلاة، في وقوفا جلوسا ويتوضأ ومشاكل، نحن لم ننشر كل هذه الصور، لكن كان ملفتا جدا إصراره على الإخوة أن يأتوا بالكاميرا وأن يصوروا في كثير.
میگه هر بار میمد گاهی خب میگو بچه از اون اتاق میمدن عکس میگرفتن، این دفعه اصرار کرد گاه حتما بیان، عکسای مختلف گرفت، تو نماز خوندن، نشستن، بلند شدن. این درست همون 2 روز قبل از کشته شدنشه. حالا معلوم شد که ایشون به بیروت هم سفر میکنه، بعد میره سوریه، در لبنان از حسن نصر و شیطان 200 آدم میخواد. میگه من یه نقشه و برنامه دارم، نیاز به 260 جنگجو دارم، جنگجو ویژه زبده، و اینو به من بده. قرارم بر این بوده که ظاهرن این جنگجویان زبده رو در اختیارشون قرار بدن. شما معرکه انتخابات رو نگاه میکنید، من خیلی خوشحالم گزارش هایی که منتشر شده اینجا و آنجا دیدم، یک نظرسنجی میگه 75% مردم تهران در انتخابات شرکت نمی کنند. رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد که فقط 24% ممکنه شرکت بکنند. و این به نظر من این قهر ساده‌ای نیست. هر بار یک بازی بوده. من اینجا میخوام از فرخ نگهدار عزیز یه گلایه بکن. مقاله به این قشنگی نوشتی، حال خامنه ای رو گرفتی، بهش میگی که تو چه جنایتی کردی و تو باعث شدی این مردم همه ای امیدشون رو به یک تحول آرام از دست بدن، همه اینا عالی. اعلام هم میکنی که بسیاری از کسانی که قبلا رأی میدادن این بار نمیدن، اما خودت برای چی نمیخوای به تحریم نمیکنی؟ میخوای بری باز تو صف بیسی جلوی کنسولگری رأی بدی؟ فرخشان نکن این کارو، به پاس خون رفقات این کارو نکن، به پاس حرمت اسم سازمانی که یه موقعی رو شونت بود روی سینت بود نکن این کارو. خامنه ای همه درها رو بسته، نگاه کن با فرزندان سرزمینت در آبان چه کرد، 1500 نفر رو کشت. در رقم تردید دارید، میگید 1100 نفر، میگید 1000 نفر، میگید 900 نفر، ولی کشت. بچه های سرزمین تو رو کشت که دلت لک زده بری ببینی. من میدونم تو هم عاشقانه اونجا رو دوست داری، میخوای بری ببینی، ولی فرخ یه جا استاپ کن، یه جا استاپ کن. انتظار از تو نمیره این کار بکنی. من دیدم مقالاتی که خوندم اینقدر خوشحال شدم اولش که خوندم، گفتم خدا رو شکر فرخ هم برگشت، فرخ هم به مردمش داره میپیونده. ولی عزیزم اون چی بود آخرش؟ یعنی چی؟ یعنی باز میخوای بری رأی بدی؟ یعنی انتخابات قبول داری هنوز؟ آخه چی رو قبول داری؟ آره تو سلغزاباد اگر مردمی رفتن رأی دادن منعشون نمی کنی، اون میخواد بره رأی بده برای که چاه آبش یارو میرید قول داری بیام بازش میکنم. اون وکیل ترشیز که خیلی بامزه بود گفت ما ترشیز رو به قطب اقتصاد جهان تبدیل میکنیم. مخلص همه اهالی ترشیز هم هستم، ولی این مردی که دیوانه است نیاز به دارالمجانین داره. ترشیز رو با چی میخواد اقتصاد اول جهان بکنه؟ خب در بعضی از شهرهای کوچک، در مناطق کوچک، مسائل محلی، ایلیاتی، مسائل فامیلی، قموخیشی، قبیلهی، اینا عامل تعیین کننده است. ولی اصل انتخابات باطله. سید علی خامنه‌ای میخواد با این انتخابات برای خودش مشروعیت بخره. دستهای آلوده به خون 1500 بچه ما در همین دو ماه پیش، حالا کشتار از 88 به بعد و الان حساب نمی کنیم، کشتار هواپیما رو 3 روز آقای فرخ‌خان، 3 روز یک رژیمی به ملتش دروغ گفت و آقای ظریف با همه وقاحتش و عصبانیتش میاد میگه تو کنفرانس دفاع اروپا، میگه که بله ما جعبه سیاه رو داریم، نمیتونیم بازش کنیم بخونیم، ولی به جای دیگه هم نمیدیم، چون اینا ممکنه اون تو یه چیزی داشته باشن. چی داشته باشن؟ جرم شما فاش میشه. طرف میگه آقا برای خانش این جعبه سیاه یک لابراتوار بزرگ لازمه، این لابراتوار ما نمیتونیم وعده بیاریم تهران، ولی شما تیمتون رو بفرستید لحظه به لحظه بالا سر خانش باشن. پس معلومه پس پرده چیز دیگه است. پس خودتون هستید که عامل این کار میشید. میاید اعلام میکنید که بله سعودیا به ما پیغامی دادن، ما جواب دادیم، جواب دیگه ما ندادن. فیصل به فعال میگه آقا ما بر شما پیغامی ندیدیم، پیغام ما مشخصه، آقا چرا دروغ میگید؟ پیغام مشخصه، شما از یمن بیاید بیرون بشینیم حرف بزنیم. آقای ظریف با لبخندش، آقای روحانی با خندش و با دروغاش به درد مذاکره نمیخوره. اربابتون باید بیاد صحبت کنه. نوکرای مستقیم اربابتون باید بیاد، علی شمخانی باید بیاد، علی اکبر ولایتی باید بیاد، جلیلی باید بیاد که اختیارات تام از مقام معظم نایب امام زمان داره. ولو ما بشینیم با ظریف بخندیم که چی؟ این همه خندیدیم با خاتمی؟ 17 روز رفسنجانی رو دور سعودی بردیم، جاهایی که عمرای خودمون نرفتن، تو مسجد النبی بردیم نماز خون، امام مسجدم پر روی کرد کشیدیم پس گردنی انداختیمش بیرون، همه جای سعودی شده بود ایران، هر جا میرفتی رستوران کوروش، رستوران جهان، رستوران ایران، رستوران فلان، نمایشگاه کالای ایران، نمایشگاه مبلای ایران، نمایشگاه فرشای ایران، میلیون میلیون پول میمد تو ایران، هزاران زائر سعودی وارد ایران میشدن، خونه هایی که شمرون تابستون اجاره میکردن مشهد چه کرده بودن، چند تا هتل خریده بودن، همه رو به هم زدید. حالا فیصل بن فرهان میگه که شما برای پیغام ندید، پیغامی شما ما ندید، که حرف ما روشنه، دست از این بازیتون برداریم، مخلصتون هم آقا ببینید با لبنان چه کردید، بدبخت لبنان، کابینه تشکیل داده، یه کابینه رو هوا، اصلا معلومه کی هست این کابینه، اومده کار نمیتونه بکنه، دنیا حاضر نیست بهش کمک کنه، عربا پشت کردن، توریستای عرب سالی ده‌ها هزار نفر میرفتن، هتلای لبنان پر، کازینو لبنان پر، فستیوال بعلبک، فستیوال بیت الدین، لبنان از نظر اقتصادی واقعا سوئیس خاورمیانه بود، الان چی شده از برکت حزب شیطان و مداخلات جمهوری ولایت فقیه. درنگی کوتاهی میکنیم و باز میگردیم.
چشم من خورشید عالم تاب ایران، معشوق من، معشوق بیمانند من، ای شهر، ای شهر، ای شور آمان،
ای شراب ناب ایران،
باید بگو یاد هر چه میخواهد دل تنگم،
بی‌ترس بی‌ترتی بی آداب
ایران، سیلابی از جهل Thank you.
زده جامعه چرتی.
سیمت زرت رود و درخت و کوهت از کف رفت.
ما مانده ایم و عشق چون سیما به ایران.
درود بزرگ، دعای درود به شما عزیزانم با این ترانه بسیار زیبا، این سرود قشنگ، درود بر شما. بعضی از دوستان با من راجع به تحریم انتخابات صحبت کردن که آقا تحریم انتخابات خوب، اینا که براشون مهم نیست، میان اعلام میکنن 80% شرکت کرد. گفتم اینطوری نیست، رژیم قادر به این حق بازی نیست. این دفعه یه نمونه، شما مادورو رو تو ونزوئلا یاید 25-6% مردم شرکت کردن، طرفدارش اومدن گفتن 46%، ولی کسی قبول نکرد. اومدن رقیبشو گوادورو که آرای بیشتری داشت، دنیا به رسمیت شناخت به عنوان رئیس جمهور موقت. این اتفاق قبل اگه یادتون باشه توی آرژانتین افتاد، اگه یادتون باشه توی زیمبابوه افتاد، و در ایران هم اگر میزان مشارکت شما زیر 20-25% باشه، شما مطمئن باشید رژیم ضربه ای خواهد خورد که منجر به سرنگونیش میشه، منجر به برکناریش میشه، منجر به عزلش میشه، منجر به استقاله میشه، اقاله میشه از جانب ملت. رژیم توان پایداری در برابر تحریم رو نداره. تحریم میتونه بسیار ضربه سنگینی باشه و من واقعا معتقدم که باید آنچرا ما در ونزوئلا روبرومون بود بیام اینو ادامه بدیم، دنبال کنیم و برای ما یه نمونه باشه، به خاطر اینکه میدونیم با تحریم انتخابات شما برنده این معرکه. علی مطهری به احمد جنتی میگه تو التزام به نظام نداری. علی مطهری، پسر مطهری، برادر همسر آقای علی لاریجانی که حالا رفته بیروت، دو روز اونجا کنگر خورده لنگر انداختی، که حالا باید گفت آقای لاریجانی هر رفتی بیروت چی کار بکنی؟ بیروتی ها بیزارن از شما، اصلا ریختتون رو نمیخوان ببینن. اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده هم که اعلام کردن خیلی جالبه. آقای خود شورای نگهبان و اصولگرای ها میگن 240 تا مجلس از حالا تکلیفش معلوم، 240 تا نماینده اوردی تعیین شدن. خب برای من این ویل مطلیم، برای چی دیگه دارین زور میزنید؟ برای 40 تا نماینده دیگه 90% نامزدهای اصولگرایان کرسی ها رو در اختیار گرفتن، 240 تا اوردی قبل از برگزاری انتخابات. بنابراین من توصیه میکنم، حالا ما یه برنامه ویژه انتخابات هم خواهیم داشت، یه برنامه هم دوستان عزیزم مهندس شریعت مدیری و دوستانش درست کرده، اونم خواهید دید که قصه به همین سادگی نیست. این بار انتخابات، من چرا به فرخ نگهدار گفتم اون پارت آخر درست نبود، این بار کسی که میخواد رو انتخابات شرط بندی کنه، بگه انتخاباتی انجام میگیره و برن شرکت بکنن، چون اگر نکنن بازی میفته دست اصولگرایان. اصولگرا چیه؟ اصلاح طلب چیه؟ گذشت اون دوران، دوران خوش روزنامه جامعه گذشت، گذشت. محمود پسته داره میفروشه، دوران سرمقاله های اکبر گنجی تموم شد، اکبر گنجی اون سر دنیا با بیماری دست و پنجه نرم میکنه. اصلاحات قصه دیگری بود. مهندس علی اکبر خوینی الان در امریکاست، مجتبی واحدی دکه رو داره اونجا اداره میکنه. گذشت اون روزایی که روزنامه ها داغ می نوشتن، تموم شد. الان دوران عربده کشا و چاقو کشا هست. الان حاج منصور عرضی میاد فهرست انتخابات میده. خدایا خدایا آدم چی کار بکنه توی مملکت؟ یه وقتی شما نگاه میکردی حزب ایران فهرست میداد، حزب ملت ایران میداد، جبهه ملی میداد، حزب زحمتکشان ایران میداد، حزب توده میداد، اینا فهرست میدادن. حالا حاج منصور عرضی میده فهرست هایی که ارائه میکنن واقعا دردناکه. یعنی آدم میگه خدایا به کجا داریم میرسیم، به چه نقطه رسیدیم. من یه حرفی با آقای خامنه ای دارم که مفصل حتما میخوام امروز راجبه این باید صحبت بکنم. یه عنوانی دیدم که رادیو فردا انتخاب کرده بود، پرونده ایران روی میز FITF، دلار از 14300 تومان گذشته، اینم قیمتش بود. در اینجا اشاره میکنه در زمینه قوانین جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در نشست تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FITF این دستور کارشونه، و جمهوری ولایت فقیه هم طبیعتاً با این اطفارهایی که در آورده میپیوندم نمیپیوندم، پیوستنی ضروریه، نپیوندی پدرمون در میاد. روحانی میگه اگر ما نپیوندیم در فهرست سیاه قرار میگیریم. در حال این بازی ها به نظر من بازی های بسیار تلخ و دردناکی است که ادامه داره. اما شما ها حتما از آقای روحانی یادتون هست اون وعده هایی که قبل از انتخابات به شما داده بود. یه قسمت از این وعده ها رو ما با هم نگاه کنیم، وعده هایی که هیچ وقت عملی نشد، ببینیم تا بعد پاسخ آقای روحانی رو به یک خبرنگارم براتون پخش بکنه. اول اینو ببینیم. ورزشکار بودن ملت ما رو ملاحظه بکنید، سرعت و پرش برای دریافت ساندیس و دریگ گل، نگاه کنید با چه سرعت این ملت میپرند، حمله برای دریافت، نگاه کنید چه قدرتی هست.
الان جو با اشتا تشغال با
حالت بدی پیدا میکنه. این هموطنان غرورمند سربلند سرفرازش بودن روی خاک برای یه کیک و یه نوشیدنی. لعنت به شما که با این مردم چه کردید. آقای خامنه‌ای بگذارید داستانی رو براتون بگم که امنیت خانه مبارکه باعث شده و هنوز شما میتونید این خانواده رو نجات بدید. یه شهروند جنوبی ایران که در قطر زندگی میکنه، عوض حاجیانی، با همسر و فرزندانش تو قطر زندگی میکنه، یه شرطه اونجا، یه پلیس هم اونجا هست، همسرشون باش آشناست، با هم رفت آمد دارن. اون برای که خیلی از این پلیس ها اینا اصلشون ایرانیه، مال عوض فارسن، مال اون منطقه ها هستن، مال لارن، لارستانن، خیلی هم پرن توی از اون انصاری ها گرفته تو بقیه، تو قطر، تو امارات، توی بحرین، تو همه جا هستن، عمان، عمان بیشتر بلوچن. یه روزی داره را میره این آقای حاجیانی، داره را میره با همین افسره که همسایشه، رفتن سوپرمارکت خرید کنن. آقای حاج محمدی کنسول جمهوری ولایت فقیه ایشون رو میبینه. این آقای حاج محمدی مأمور اطلاعات به اسم کنسول، اینی که میگم مال 2013 است که سر ماجرای سوریه یه خورده بین ایران و قطر شکراب شده. آقای کنسول به این ایرانی عوض حاجیانی میگه میشه فردا یه سر به من بزن کنسولگری، بیا سفارت کارت داره. فردا میره و میگن آقا نیست، و پس فردا میره و بعد متوجه میشه همه قصد و غرض این بود ازش فیلم بگیرن، تصویرشو داشته باشن. سرتون رو درد نیارم. به هر حال بعد از مدتی ایشون میره ایران، دستگیرش میکنه، میان بهش میگن تو جاسوس قطری، جاسوس اسرائیلی، جاسوس آمریکایی، بیا با ما همکاری بکن و اطلاعاتو به ما بده، بعدم ما خلاصه بهت کمک میکنیم، پول میدیم، این کارو میکنیم. بعد از همه بدتر، اینو گوش بدید آقای خامنه‌ای، ببین ماموران تو، آقای سید سجاد عباسی، یکی از ماموران اطلاعاتی، و ادریس آریاشوکو، اینا میان به این آقا میگن که آقای حاجیانی ما یه خواهش ازت داریم. میگه چیه؟ میگه ما 20 میلیارد دزدیدیم. به اینم نمیگن مامور اطلاعاتیم، به این میگن ما مامور بانکیم، ما 20 میلیارد دزدیدیم، اینو به حساب تو قطر حواله میکنی، تو بعد از مدتی اینو بفرست برا ما، برگرد. این میگه آقا اولا این کار پولشوییه، من از این کار رو نمی کنم، تو قطر پدر من رو در میارن اگر من بفهمن، بیچارم میکنن، من نمی کنم این کار. میگه نمی کنی؟ نه نمی کنم. بعد از چند روز میگیرن. بارها میان بهش این انسانهای بی شرافت و دور از خدا جلوی چشمش میگن به همسر تجاوز میکنی، به دختر 9 سالش میگن تجاوز میکنی، اسلام اجازه داده 9 ساله اشکال نداره. چه زجرها بر این میاد، هستی و دار و ندارشو میگیرن، تا بعد از مدتی موقت آزادش میکنن، میفرستنش به یه منطقه در ایران تبعید، از اونجا با دادن مبالغ زیادی و کمک قاچاقچیا از ایران فراری میشه، میاد ترکیه. حالا چه جوری وارد ترکیه میشه بمانه، با همسر و فرزندانش. بعد میرن به یونان، این موفق میشه به آلمان خودشو برسونه ولی زن و بچهش در یونانه. و شگفتا که مأموران امنیت خانه ولایت فقیه آنقدر در یونان قویان، چون میدونیم به یونان نفت میدن، با یونان روابط نزدیک دارن، تسلیحاتی دارن، میرن بالا سر این زن و بچهاش تو کمپ و میگن اگر شوهرت نه یا تسلیم نشه یا دهنشو وا بکنه یا بره با نوریزاده حرف بزنه، ما اینجا به تو تجاوز میکنیم، به بچه ها و به تو. آقای خامنه‌ای، من تمام لحظات زندگی اینا رو با فیلم و گفتگو و تصویری دارم. یه هفته بهتون وقت میدم تکلیف اینا رو روشن کنید، ولی همه رو پخش میکنم، تمام اینجا پخش میکنم تا جنابالی مأمورات رو بشناسی، تا بدونی بر کجا حکومت میکنی، تا برات آشکار بشه چه دولتی برپا کردی در ایران. یک خانواده در حال نابودی است. حاجیانی تو آلمان در حال نابودی است، بارها میخواسته دست به خودکشی بزنه، منتظر نشسته تا پناهندگیش اگه درست بشه زن و بچهشو بره ورداره بیاره، ولی در این فاصله مامورای شما ول نمیکنن همسرشو، مرتب بالا سر اینا هستن، مرتب میرن تو کمپ اذیتشون میکنن، تهدیدشون میکنن. من نمیدونم چجوری آقای خامنه ای شب خوابت میبره، چجوری شب خوابت میبره. یک تیکه کوتاهی هم براتون بگم، ماجرای دیدار آقای ظریف با نخست وزیر کانادا و صحبتاشون در مورد جعبه سیاهی که گفتم، یه تیکه رو ببینید، بد نیست.
شاید دلیل این دیدار نخست وزیر کانادا در محل اقامت وزیر خارجه برای همان درخواستی بوده باشد که البته ظریف در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا پاسخش را داد. ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به دولت خارجی نمی دهد. آنطور که وزیر امور خارجه می گوید این جعبه سیاه باید در ایران باشد و اینکه کشورهای دیگر می تواند.
ملاحظه کرد آقای ظریف؟ ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.